کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تألیف جعفر مهدی‌نیا صفحه 443 دوران 20 ساله سلطنت‌الدوله قشقایی سلطنت‌الدوله در آغاز به قدرت رسیدن رضا شاه سعی کرد توجه او را به خود جلب کند چنان که نزدیکی وی به رضا شاه باعث رشک بعضی از رؤسای ایلات دیگر نیز شده بود رضا شاه سلطنت‌الدوله را به وکالت دوره هشتم مجلس شورای ملی نیز رسانید اما او نتوانست از موقعیت‌های به دست آمده استفاده کند چنان که در چند مورد و از چند منبع مختلف قابل اعتماد اشاره شده است که ماجرای وحشت انگیز تنگ تا مرادی و قتل عام هزاران نفر از سربازان ایرانی با توطئه وی صورت گرفته و در قتل سلشگر شیبانی نیز انگشت وی در کار بوده است. از آن به بعد سلطنت‌الدوله مورد سوءظن رضا شاه قرار گرفت و دست آخر در تهران بازداشت و پسرانش نیز یکی پس از دیگری از شیراز به تهران اعزام شدند. به دستور رضا شاه تومار زندگی عجیب و شگفت‌انگیز او برچیده می شود. نخستین فرزند وی ملک منصور که ظاهراً می بایست پس از مرگ پدر رئیس ایل قشقایی می شد قبل از دستگیری پدر برای تحصیل به آلمان رفته بود. دومین فرزند او ناصر که شریک غم و شادی پدر چه در مجلس و چه در جنگ و چه در صلح و چه در زندان بود همان کسی است که بعدها به ناصرخان قشقایی معروف شد و عملاً به جای وی نشست و خسرو که کوچکترین فرزند سلطنت‌الدوله به شمار می آمد در آن زمان کودکی بیش نبود و در تهران تحصیل می کرد. ناصر قشقایی که پس از مرگ پدر هنوز در زندان به سر می برد به مناسبت ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر مورد عفو قرار گرفت و به خراسان رفت اما پس از چندی دوباره به تهران بازگشت و در آدران شهریار مشغول کشاورزی شد. روزگار اینان چنین بود آنکه حادثه شوم شهریور 1320 پیش آمد و سرگذشت دیگری از این خانواده آغاز گردید. با غرش اولین هواپیمای دشمن بر فراز خاک کشور ما ناصرخان هم از فرصت استفاده کرد و سوار اتومبیل شد و از آدران شهریار گریخت ما به سوی اصفهان و از آنجا به شیراز رفت. به محض رسیدن به شیراز فوراً خود را به سمیروم رسانید و ریش سفیدان امین را جمع کرده ما به آنان تاکید نمود که آمده است بار دیگر رسم ایلخانی را در میان طوایف قشقایی احیا کرده و بساط سابق را راه بیندازد. هنوز حرفش تمام نشده بود که خبر یافت رضا شاه از اصفهان به تهران بازگشته است. از خاطرات سیاسی فرخ سپید و سیاه سال 13 برمی آید که رضا شاه در بین راه می شنود فرماندهان ارتش سربازان پادگان ها مرکز را مرخص کرده و سربازان در پایتخت لخت اوریان و گرسنه و برهنه و بی سرپرست مانده و دیگر ساکنین تهران به پادگان ها هجوم بردن آنچه سلاح و مهمات و غیره وجود داشته غارت کردند. مغلب افسران یا مخفی یا از پایتخت فرار نموده یا در حال فرار هستند. خشمگین گشته به تهران باز می گردد. 11 تن از امرا را به کاخ سلطنتی احضار می کند. پس از فخاشی و کتک زدن رئیس ستاد وقت تیمسار بوزر جمهری فرمانده لشکر یک مرکز تصمیم می گیرد هر 11 امیر ارتش را به اتهام به هم ریختن ارتش خورن اعدام کنند. در همان لحظه تلفنچی کاخ دو اطلاع می دهد که قوای شوروی وارد قزوین شده است. رضا شاه از روزها بسیار می ترسید. دستورات مختلفی به سپهبد امیر احمدی داده بلافاصله با اعضای خانوادهش راه جنوب را پیش می گیرد. ناچار از ترس به تهران تلگراف می کند و به مسئولین وقت اطلاع می دهد که در سمیروم هست و برای هر گونه خدمت و جانفشانی حاضر است. اما با این همه به سرتیب امیری فرمانده لشکر فارس دستور داده شد که به دقت مواظب منطقه فارس باشد. در سمیروم مامورین دولتی به قصد جلوگیری از ارتباط ناصر قشقایی به ایل خود محل او را محاصره کردند. اما او قبل از محاصره گریخته و از بیراهه به کوهستان گرم سیر رفت. فرمانده لشکر دستور داد که دو نفر صدفان است او رفته در عرض 24 ساعت او را با مسالمت و یا به زور به شهر بیاورند، ولی این دو نفر نیز او را پیدا نکردند و با عدم موفقیت بازگشتند. در آن زمان یعنی از شهریور 1320 تا کابینه قبلی قوام مدام بین ناصر قشقایی و قوای دولتی گاه علنن و گاه به طور مخفی جنگ و گریز ادامه داشت. ما هفته ای نبود که خبر کشته شدن دو یا سه ژاندارم توسط افراد مسلح قشقایی در مطبوعات ایران درج نشود. در حکومت قوام السلطنه نوبخ نماینده مجلس شورای ملی مأمور شده بود که اختلافی ما بین ناصر خان و دولت را اصلاح بکند. به همین جهت او با ناصر قشقایی تماس گرفت و ناصر قشقایی شرط اول رفع اختلاف را اعلان انتخابات فیروزآباد از طرف دولت داشت. در واقع چون می دانست که به محض اعلان انتخاب در فیروزآباد خود او بدون چون و چرا وکیل خواهد شد، خواست از مسئولیت پارلمانی نیز استفاده بکند. پیشنهاد دوم ناصر خان این بود که دولت املاک سابق خانواده او را که در سابق با املاکی در شمال ایران معاوضه شده بود به او پس بدهد، اما دولت قوام بحث بر مورد همه این پیشنهادات و لاجرم رفع اختلاف با ناصر خان را موکول کرده بود به حاضر شدن وی در تهران و همچنین مذاکرات حضوری. فاجعه سمیرو بعد از شهریور 1320 جان‌گدازترین فاجعه تاریخ تا 1346 نظامی ایران واقعه پادگان سمیرون و سرنوشت تأثیرآور افراد و فرماندهان آن می باشد. افراد پادگان سمیرون به فرماندهی مرحوم سرهنگ حسن علی قشقایی در اردیبهشت سال 1322 به دستور تیمسار سپهبد شاهبختی فرماندهی سپاه جنوب به سوی سمیرم حرکت کرده بودند و درست در همان اوقات نیز یک ستون نظامی دیگر به طرف شهر کرد که فاصله آن تا سمیرم در حدود 200 کیلومتر بود اعزام می‌گردد. ستون نظامی در یک آبادی که بیش از 1 کیلومتر با سمیرم فاصله نداشت مستقر می‌گردد. فرمانده ستون پس از بررسی اوضاع گزارش می‌دهد که ساکنین محل به طور کلی علیه ستون نظامی و له ایلات اغلب اقدام به اعمالی نموده و دیده می شود که چشمه آب آشامیدنی را کور می نمایند و همچنین فرمانده نظامی ستون تقاضا کرده بود که افراد به نقاط مناسب دیگر اعزام شده و یا اینکه اهالی قریحه سمیرم را از محل خود به محل دیگر کوچ دهند، ولی فرمانده لشکر اصفهان جواب می‌دهد که در همان محل مستقر شوید و مزاحم اهالی هم نگردید. روز پنجم تیر ماه گشتی‌های سیار و نگهبانان پادگان و جاسوسانی که فرمانده پادگان به حوالی اعزام نموده بود گزارش می‌دهند که عده زیادی اشایر مسلح به طرف سمیرم در حرکت هستند و روز دوشنبه ششم تیر ماه طبق اطلاعاتی که به فرمانده پادگان می‌رسد متوجه می‌گردد که عده زیادی از ایلات به طرف سمیرم حرکت کردند و قصد دارند پادگان را محاصره بکنند. مرحوم فرهنگ شقاقی روز ششم تیر ماه گزارش جامعی مبنی بر تعداد اشایری که او را محاصره نموده 7 یا 8 هزار نفر به فرمانده لشکر فرستاده و تقاضای کمک فوری و مهمات می نماید. فرمانده لشکر هم از فرمانده سپاه کسب تکلیف می کند و فرمانده سپاه هم دستور تقویت واحد محاصره شده را می دهد. فرمانده لشکر اصفهان به پادگان شهر کرد دستور می دهد که به طرف سمیرم حرکت نماید. این گردان به خاطر عدم وجود راه شوسته 15 روز پیاده روی کردند و پس از 15 روز خسته و مانده به سمیرم رسیدند. در نتیجه بختیار قشقایی شد و آنان آماده نبرد شدند. روز چهارشنبه هفتم تیر ماه افراد مسلح بویراحمدی به سرکردگی زرقانپور و ایل قشقایی به رهبری خسرو قشقایی و جمع دیگر از ایلات، چانگی و چیزامی و چهار بلوکی که مجموعاً تعداد آنها به 8 هزار نفر می رسید ناگهان تمام ارتفاعات خاور، باختر و جنوب سمیرم را پس از مختصر زد و خوردی به تصرف درآورده و پادگان سمیرم را کاملاً محاصره کردند. از همان روز عده‌ای از افراد قشقایی ملبس به لباس سربازان ایرانی، یعنی با همان لباس‌هایی که در روز گذشته صاحبان این لباس‌های نظامی را قتل عام کرده و حتی یک کامیون ارتشی را نیز آتش زده بودند، از گوشه و کنار به طور مخفیانه وارد سمیرون شدند که کشتار بی‌رحمانه سربازان وظیفه و فرماندهان آنها را از دو طرف شروع بکنند، یعنی هم از داخل هم از خارج. رهبر این حمله جنون‌آسا ما خسرو قشقایی بود که حال جوان نیرومندی شده و خان هم شده بود. مسئول دیگر مرحوم حسن علی قشقایی نیز که احساس می‌کرد که بایستی از هر گونه کمک و امداد از طرف لشکر چشم پوشد، شروع به مستحکم کردن مواضع دفاع خود کرد. از روز پنجشنبه جنگ جدیدی بین طرفین آغاز گردید و چندین بار نیز مواضع دفاعی طرفین دست به دست گشت و حتی یک هواپیمای اکتشافی نیز مر فراز سمیرون به جست رو پرداخت و تمام گرفتاری های افراد پادگان سمیرون را دید و جریان امر را به لشکر گزارش داد. جنگ بین طرفین تا روز جمعه ادامه داشت و آن عده عشایر مسلح ملبس به لباس سربازی به داخل سمیرون آمده تصمیم گرفتند که سمیرون را آتش بزنند. شب شنبه این جنایت بزرگ تاریخی آغاز می شود. عشایری که لباس سربازی به تن داشتن اهالی محل را مخفیانه از آنجا بیرون کرده و ناگهان از چند نقطه محل را به آتش کشیدن. چیزی نگذشت که شعله های آتش سمیرون را فرا گرفت. محاصره کنندگان در پناه ستونهای دود از بالای کوها سرازیر شدند تا توانستن از سربازان که با شهامت دفاع می کردن کشتن و هر چیزی که به دستشان رسید غارت کردن، حتی لوازم بهداری پادگان را. مرحوم سرهنگ شقاقی و سروان پاینده در حالی که چشم امید از هر کمکی فرو بسته و در میان ستونهای دود آتش و در بین افراد مسلح قشقایی و بویراحمدی محاصره شده بودند، در حالی که می توانستن خیشتن را تسلیم کرده امید نجات از مرگ را داشته باشند، با این همه دست از دفاع و مقاومت بر نداشتند. تا آخر ایستادگی می کردن به طوری که پس از مدتی بار دیگر تمام مواضع از دست رفته را دوباره به دست آوردن و عجیب این که این همه از جان گذشتگی از ناحیه افرادی صورت گرفته بود که بیش از 700 تن نبودن. 700 تن در مقابل 8000 نفر. نیمه های شب جنگ به منتهای شدت رسید. سربازان خسته و فرسوده، یکی پس از دیگری زخمی شده و به واسطه فراهم نبودن دارو مسایل پزشکی هر یک گوشه افتاده در حال احتضار بودند و عده‌ای بسیار در سنگر خود به دست ایل قشقایی به قتل رسیده بودند. همه ی گزارش‌ها در آن لحظات حاکی از این بود که سرهنگ شقاقی از پشت این مسلسل به پشت مسلسل دیگر می‌دوید و تا آخرین لحظات مقاومت و پایداری می‌کرد. بالاخره هنگامی که از سنگر خود خارج شده و می‌خواست به برجی که در آن نزدیکی‌ها بود برود، تیری به پایش خورد و او را به زمین انداخت. با این همه باز دست از تیراندازی نمی کشید، به قدری که در اثر خونریزی زیاد بیحال شد و سرگرد سپهر به جای او مسئولیت فرماندهی سربازان مدافع را به عهده گرفت و جسد نیمه جان سرهنگ شقاقی در پتوی پیچیده او را در همان سنگر جا داد. هنوز چند دست از این نبرد شوم و نابرابر نگذشته بود که سرگرد سپهر نیز به شدت مجروح شد و او را نیز به پشت مغازه می بردن و به جای او سروان پاینده فرماندهی را به عهده می گیرد و دلیرانه جنگ را ادامه می دهد تا که فشنگ‌هایش تمام می شود. ناچار دست به عقب نشینی می زند و در حال عقب نشینی به دست قشقایی‌ها اسیر می گردد. صبح روز یک شنبه وضع سربازان باقی مانده که از سمیرون به شهرزا آمده بودند بسیار دردناک و تأثیرانگیز بود. همه لخت و همه زخم برداشته، همه گرسنه بودند. قشقایی‌ها و بویراحمدی‌ها آنها را پس از اسارت لخت کرده و تشنه و گرسنه مجروح به بیابان‌ها رها کرده بودند. خسروخان قشقایی با جنازه افسر بیبال چون سرهنگ شقاقی چنان رفتار وحشیانه‌ای کرد که شخص را به یاد جنایت آن وحشی‌های شروری انداخت که پس از کشتن کلونل محمد تقی پستیان چگونه سر او را حسن قطع کرده و آن را به نیزه کشیده و به نمایش گذاشته بودند. چه می شود کرد؟ خانزاده می بایست از خان سرعت و دوله میراث ببرد، مگر نه اینکه در قاموس سرعت و دوله ها هرچه وحشیانه و بیرحمانه نیز کشتن نشانه دلیری و ایجاد خوف و هراس برای ادامه حکومت جابرانه بوده است. پس خسرو خان این تحت‌قاری سرعت و دوله چرا سرمشق پدر را مشق نکند؟ این واقعی سمیرون به قشقایی ها جرأت و جسارتی بخشیده بود که آنان حتی دیگر حاضر نبودند تا امتیازات سابق که متا درخواستش را از دولت می کردن اکتفا کنند. استان فارس در بحث در چنگال آنها افتاده بود و مخالفین آنان توسط مزدوران این طایفه یا شکنجه یا نابود می شدن و حتی از این بدتر به واسطه یه ضعف حکومت مرکزی انواع گرفتاری های سیاسی و اقتصادی که برای دولت های ایران در فاصله سال های 1320 تا 24 پیش آمده بود، قشقایی ها از فرصت استفاده کرده حد توقع خود را چنان بالا برده بودند که محال بود استاندار و یا رؤسای ادارات بدون نظر آنان در استان فارس منصوب شود. روزگار چنین می گذشت که ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان نیز پیش آمد. قشقایی ها در آن رو قدرت و اقتدار و فرصت با شانس دیگری مواجه شدند و آن شانس مغازله همسایه جنوبی انگلیس بود با برادران قشقایی به خاطر روز مبادا، یعنی که در آینده شمال را آذربایجان فرقه ها بچاپند با کمک و حواله روس. جنوب هم باید چاپیده شود توسط قشقایی ها بنا به ماموریت انگلیس، منتها در بچاپ شمال عنوانی وجود دارد به نام نهضت دموکرات آذربایجان. در جنوب چرا نهضت فارس علم نشود؟ اصل چاپیدن است، اسم هر چه می‌خواهد باشد. صفحه 450 چاه مار قربانگاه تاریخی مردم فارس. اواخر سلطنت احمدشاه قاجار ایران عملاً به دست چند تن از خوانین و امیران افتاد که در نهایت خود مختاری اداره می شد. دولت ایران به ظاهر دلخوش بود که این خوانین ستم پیشه مطیع دولت مرکزی هستند و اوامر دولت را در حیطه قدرت خیش انجام می دهند، در حالی که روشن بود و مشاهده می شد که گاه و بیگاه یکی از همین خوانین چنان نفوذ و اعتبار دولت را در محدوده قدرت خیش نابود می کرد که رعایای محل ناچارن می پذیرفتند که خان به اسم خودش سکه زده و سکه های دولت را از محل دور کند. در آن روزگار یکی از معروفترین و متنفذترین خوانین ایران سرعت و دوله قشقایی بود که به تقریب نصف اراضی استان فارس در دست ایشان بود و علاوه بر آن در حدود 100 پارچه از آبادی های مربوط به خالصه به نام اجاره در اختیار ایشان قرار داشت. نگهداری چنین اراضی بزرگ و بهره برداری از همه امکانات ادهی تفنگچی و جلاد حرفه‌ای برای خود تهیه دیده بود. سرعت و دوله قشقایی از این بابت نیز آسوده بود، چون اکثرا در آن گونه جوامع جلادان و تفنگچیان قصی‌القلب از عناصر کلاسیک این جوامع به شمار رفته و از امتیازات مشخص و مسلمی نیز بهره مند بودند. حال با چنین مقدمه‌ای می‌پردازیم به واقعه وحشت‌انگیزی که در حدود 70 سال پیش در استان فارس، یعنی در محل نفوذ و قدرت و اعتبار سرعت و دوله قشقایی پیش آمده بود. حاجی امیرالملک مردی بود نجیب و درستکار و با ایمان. یک چنین مردی به عنوان پیشکار مالیه قدم به شیراز گذاشت که شاید به امور آشفته مالیه آن دیار سر و سامان بدهد. این مرد پاکدامن به محض رسیدن به شیراز متوجه می شود که مامورین دولتی عموماً فقیر و بدهکار و سربازان و فراشان حکومتی نیز تماماً لخت و گرسنه و نزار هستند. پس از مختصر تحقیق در میابد که اکثر آنها به اجبار حقوقهای موفقه خودشان را با کسب کردن نصف مقدار به بعضی از خوانین می فروشند و با هزاران بدبختی با شندرغاز روزگار می گذرانند. پیشکار مالیه حاجی امیرالملک در دم به مصطفیان دستور می دهد که دفاتر مالیاتی ایالت فارس را حاضر کنند و ببیند کار از کجا دارد. و پس از مختصر بررسی در میابد که نصف بیشتر آبادی فارس در چنگال سورت و دوله قشقایی است و قریب 100 پارچه از آبادی های خالصه دولت نیست که از طرف حکام وقت به دست او سپرده شده بود بدون پرداخت مال و اجاره همچنان در دست ایشان باقی مانده و از همه مهمتر سورت و دوله قشقایی در حدود 15 سال است که حتی یک دینار نیز مالیات به دولت نپرداخته است. حاجی امیرالملک پیشکار مالیه شیراز حساب می کند می بیند که سورت و دوله در حدود 5 میلیون تومان به پول روز به دولت بدهکار است و تا آن مدت نیز حاضر نشده است دیناری از بدهی مال و اجاره املاک خالصه را به دولت بپردازد. پیشکار مالیه مدتی با مصطفیان مالیه گفتگو می کند که چرا خان بدهی خود را به بیت المال نپردازد و در عوض مامورین دولت لخت و او را گرسنه روزگار بگذرانند. چرا مامورین مالیه تا این مدت در مورد وصول مطالبات دولت این همه اهمال کردند؟ همان روز این مرد نامه به صورت فوق به سورت و دوله قشقایی می نویسد و اخطار می کند که بایستی در فاصله 15 روز کل مالیات معوقه و مال و اجاره املاک دولت را به اداره مالیه شیراز بپردازد و رسید دریافت نماید و هیچ عذر و بهانه‌ای را هم قبول ندارد. این نامه وقتی به دست خان مقتدر فارس می رسد به شدت متغیر می شود و از محارم خود می پرسد که این پیشکار جدید مالی که چگونه آدم است؟ آیا می شود با پول او را راضی نگه داشت و یا با توپ و تشر تهدید کرد؟ به خان می فهمانند که این یکی نهل پول و رشوه است و نه از توپ و تشر جا خالی می کند. خان به این فکر می افتد پس چه باید کرد؟ بالاخره یک روز نامه محمد آمیز به عنوان پیشکار مالی شیراز می نویسد ما را به دست میرزا عبدالله خان جهرومی پیشکار خودش می‌دهد تا به حاجی امیرالملک برساند. خان در نامش نوشته بود که اطاعت دارم و حاضرم همه مطالبات دولت را به شخص جناب عالی بپردازم. منتها استدعا می‌کنم روز یک شنبه نهار در باغ عفیف‌آباد مفتخرم فرمایید تا حضورم به حساب‌ها رسیدگی شود و آنچه که حضرت عالی رأی بدهید تقدیم خواهم کرد. حاجی امیرالملک یک ساعت به ظهر مانده به باغ عفیف‌آباد قدم می‌گذارد به این امید که میهمان خان است و می‌تواند به خاطر قول مردانه خان در کمال اطمینان مطالبات دولت را وصول کند. اما همین که قدم به خانه خان می‌گذارد سورت و دوله برخلاف سنت کهن عشایری و وظایف یک میزبان ناگهان دستور می‌دهد که به جای نهار چوب و فلک بیاورند. بعد بیچاره پیرمرد محترم را به فلک می‌بندد و در حدود یک ساعت او را چوب می‌زند چندان که ناخن‌های پیرمرد از انگشت‌های پایش کنده می‌شود و مرد بی‌نوا از شدت درد قش می‌کند و حتی لب از ناله هم فرو می‌بندد. خان به این هم اکتفا نکرده و مأمورین شکنجه را کنار می‌زند و خودش مالگر چند ضربه به کتف و سینه پیرمرد می‌کوبد و می‌گوید پدر سوخته چه کسی تا حالا از من مالیات طلب کرده بود که تو دومیش باشی چنان مالیاتی به تو دهم که عبرت سایرین باشد. گویا آن روز حاجی معدل هم در آن جمع حضور داشته. دلش تاب نمی آورد. به خان پرخاش می کند و می گوید اصولاً چه کسی شنیده است که یک خان مرد محترمی را به نهار در خانش دعوت کند و بعد بر سر او این بلاها را بیاورد. سورت و دوله قشقایی از حاجی معدل هم عصبانی می شود و او را هم به فلک می بندد. آنقدر می زند تا این یکی هم بیهوش می شود. پس از این دیگران جرأت نمی کنند هم بزنند. خان قشقایی پس از لحظه ای دستور می دهد که 100 نفر سوار آماده باشند. سپس امیرالملک را سوار قاتل لخت و برهنه کرده دو پای پیرمرد را از زیر شکم قاتل زنجیر می کنند. بعد به سواران فرمان می دهد که پیشکار مالیه شیراز را با همان حال از راه کوهمرد و سیاق تحت الحفظ به فیروزآباد برده او را در زندان زنجیر بکند. حاجی امیرالملک را با همان حال نظار به طرف فیروزآباد حرکت می‌دهند و در بین راه هر کس از سواران می‌پرسد این اسیر چه گناه کرده و کیست؟ سواران می‌گویند این بی حیا پیشکار مالیه شیراز است و از خان طلب مالیات کرده است. به هر حال امیرالملک یک ماه در زندان تاریک صورت و دوله قشقایی بود تا خان به فیروزآباد برمیگردد و دستور می‌دهد بار دیگر پیشکار مالیه را حاضر کنند. زندانی مجروح و نالان را می‌آورند و صورت و دوله خطاب به او می‌گوید آیا باز از من طلب مالیات می‌کنی؟ پیرمرد با آن حال باز با شهامت جواب می‌دهد مملکت خرج دارد، بایستی یکی مثل تو مالک بزرگ بشود و دیگران از گرسنگی بمیرند. تو مرا به خانه دعوت کردی که بدهی خود را حساب کرده و بپردازی، اما مرا به این روزگار انداختی. تو خیال می‌کنی شاه و دولت از تقصیرات تو می‌گذرند؟ صورت و دوله هرگز انتظار نداشت کسی در محدوده قدرت او بتواند بدون اجازه نفس بکشد. ناگهان براشفت و فریاد کشید اینقدر این مد را بزنید تا دیگر اسم شاه و دولت را در این منطقه بر زبان نیاورد. دوباره حاجی امیرالملک را به فلک می‌بندند و آنقدر می‌زنند که بیهوش می‌شود. سپس بار دیگر او را سوار یک قاطر لخت و برهنه کرده و پاهایش را در زیر شکم قاطر زنجیر می‌کنند و به دستور خان او را به قلعه پرگون می‌برند و به غلام رضا شکوه نظام زندانبان قلعه می‌گویند که خان فرموده است این مرد را خلاص کنید. قلعه پرگون مکان مخوف و وحشت‌انگیزی بود که در آن انواع وسایل شکنجه و آزار دوران قرون وسطایی آماده بود و حتی در داخل آن گودالی بود به نام چاه مار که درباره آن روایات وحشت‌انگیزی بر سر زبان‌ها بود. می‌گویند بین شکوه نظام که دشخیم این قلعه مرگ بود با خانه قشقایی از دیر باز رموزی برقرار بود که شکوه نظام به محض شنیدن این رموز خودش می‌دانست که بر سر تومه چه بلایی بیاورد. تعریف می‌کنند که دشخیم به محض دیدن پیرمرد او را لخت کرده و به تن او شیره مالید. بعد از پایش را بر در قلعه میخوب میکند تا حشرات سمی قلعه و زنبوران سمی برای خوردن شیره به تن آن پیرمرد هجوم بیاورند. چند ساعت پس از آن پیرمرد را که هنوز رمقی بر تن داشت به داخل چاه مار سرنگون میکند تا خان برای همیشه از پرداخت مالیات راحت باشد. در زمان رضا شاه عده‌ای مأمور شده بودند داخل قلعه پرگون را بازرسی کنند. این مأمورین توانستند نزدیک به 100 اسکلت انسان از درون چاه مخوف مار بیرون بکشند که یکی از آنها متعلق به مرحوم حاجی امیرالملک پیشکار مالیه شیراز بود، زیرا پسران او تشخیص داده بودند هنوز دندانهای طلایی را که در زمان روسیه تزار در آن کشور کار گذاشته بود در فکش باقی مانده بود. این بود نحوه حکمرانی صورت و دوله قشقایی پدر بزرگ خانواده قشقایی ها. صفحه 455 اسرار نهضت جنوب. جهانشاه جان سمسام بختیاری با پدرش مرتضی قلی خان بر سر مطالب ایلی اختلاف عقیده پیدا کرد و دوستی و صمیمیتش با ابوالقاسم خان بختیار به حد کمال رسید. ابوالقاسم خان بختیار که معروف بود طرفدار آلمان هاست و بنا به دستور مایر آلمانی در زمان جنگ هواپیماهای آلمانی کمک‌هایی به او کردند و پول و اسلحه برایش به زمین ریختند. پس از شکست آلمان ها از دولت ناراضی بود. پس از تشکیل کابینه حکیم الملک قرار بود برای سرکوبی او نیروی اعزام شود، ولی ابوالقاسم خان و جهانشاه خان که با هم نزدیک شده بودند قرار گذاشتند ما هم همکاری کنند و حکیم الملک هم حکومت بختیاری را به دو نفر آنها داد تا مشترکاً این دو نفر در حوزه بختیاری به کارها رسیدگی کنند. انگلیس ها با ابوالقاسم خان بی اندازه مخالف و بدبین بودند و برای محافظت چاه‌های نفتی که در آن حدود داشتند همیشه مواظب بودند که امنیت آن نقاط را حفظ کنند. در کابینه قوام السلطنه که قضایای آذربایجان و حکومت خودمختاری پیشه‌وری توجه همه را به خود معطوف داشت، ناراضی ها در تهران دور هم جمع شدند. هر شب در گوشه خلوتی با یکدیگر ملاقات هایی می کردند و محرمانه صحبت هایی که جز خودشان کسی از آن اطلاعی نداشت بینشان رد و بدل می شد. شد. در همین موقع که بعضی اشخاص به بهانه فعالیت انتخاباتی از تهران به اصفهان می رفتن و پیغام ها می بردن و می آوردن، شخصی به عنوان رابط بین سیاسیون تهران و سران بختیاری انتخاب شد و به بختیاری رفت و یا ابوالقاسم خان و جهانشاه خان محرمانه ملاقات کرد و هر سه نفر به قرآن قسم یاد کردند که نهضتی را شروع کند و سران بختیاری هم 5000 افراد مسلح آماده داشته باشند که به محض رسیدن خبر از تهران افراد آنها به طرف اصفهان حمله کرده و قوای دولتی را خلع سلاح کنند. نقش یاسین بود که برای اصفهان، فارس و خوزستان حکومتی در مقابل حکومت پیشوری در شمال تشکیل دهند و پس از فتح اصفهان به سمت تهران حرکت کرده حکومت تهران را به دست گیرند و برای سرکوبی پیشوری به آذربایجان بروند. این عمل برای رؤسای سالخورده بختیاری سابقه داشت و در صدر مشروطیت هم تا تبریز رفته بودند. یکی از مدارکی که قوام السلطنه زمینه این پرونده کرده است، نامه‌ای به خط یکی از توطئه کنندگان بود که به وسیله ابوالقاسم خان بختیار نوشته شده و به خط و امضای هرمز احمدی فرمود.